بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. آیا در اطراف علم اجمالی اصول عملیه جاری می شود یا نه؟ در بعضی موارد گفتیم اجرایش امکان عقلی ندارد، ثبوتاً محاله. در بعضی موارد گفتیم ثبوتاً محال نیست، اما در مقام اثبات آیا تلخیصی داده شده یا نه؟ 4 حدیث خواندیم، نتیجه این بود که از این احادیث تلخیص استفاده نمیشه. اما سخنی را از مرحوم محقق نائینی نقل شده که مرحوم محقق نائینی فرمودن اصول 2 یک سری اصول، اصول تنزیلیه و محرزه است، یک سری اصول، اصول غیر تنزیلی و غیر محرز است. یعنی چی؟ قبلا گفتیم اصل تنزیلی اصلی را میگویند که مؤدا را به منزله حکم واقعی قرار میدهد، مثل استصحاب لا تنقض الیقین بالشک. نمیگه آقا تو شک نداری، میفرماد چون یقین سابق داری، شک لاحق داری، ما این وضوع مشکوک تو را وضوع واقعی حساب میکنیم. برو نمازت بخوان، قرآن بخوان با او. پس ما همین تو را متعبد میکنیم به واقع، یعنی اون چه که هست ما واقع برای تو قرار میدهیم، تو با او معامله واقع را بکن. این معنای اصل تنزیلی. اصل غیر تنزیلی یعنی ما به واقع کاری نداریم، میگیم از سرگردانی در بیا بسه، هم سرگردون نباش ولی ما کفایت میکنه، ما قرضمان اینه که سرگردان نباشیم. مثل اصل براءت، شما شک داری حرام است یا غیر حرام، ما نمیگیم ما او را غیر حرام قرار دادیم، مثل این چی نمیگیم، فعلا آقا براءت جاری کن، خودت راحت باش، سرگردون و متحیر نباش، بقیهش اگر بعدن یک چیزی ظاهر شد عمل کن، ملا همینجوری کفایت میکنه. پس اصل غیر تنزیلی یعنی اصلی که اصلا مؤدا را منزله واقع قرار نمی دهد، فقط کارش اینه که حیرت و تردید را از بین ببرد. مرحوم محقق نائینی رحمت الله علیه فرموده در اصل غیر تنزیلی، در اصل غیر تنزیلی جریانش در اطراف علم اجمالی هیچ مانعی ندارد مگر موجب مخالفت قطعیه بشه. اگر موجب مخالفت قطعیه شد عقلا اشکال پیدا میکنه، و الا نه، اگر شما 50 اصلم جاری کردید مخالفت قطعیه هم پیش نیامد، اجرای اون اصول در اطراف علم اجمالی هیچ مانعی ندارد. این در اصول غیر تنزیلی. اما در اصول تنزیلی غیر تنزیلی مثل اینه که شما فرض کنید علم اجمالی دارید به چی؟ علم اجمالی دارید به نجاست احد الانائین، مثلا نسبت به انای اول شک دارید براءت جاری کنید، نسبت به دومی هم براءت جاری کنید، براءت باز استثاب نه، براءت جاری کنید. وقتی بله اگر هر دو تا باشه میشه مخالفت قطعیه، اینجاش اشکال دارد، ولی اگر در یکیش براءت جاری کردیم مخالفت قطعیه پیش نمیاد. این مطلب رو ایشون فرموده، ولی فرموده در اصول تنزیلی یک اشکال دیگری دارد. اصول تنزیلی در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه. چرا؟ چون شما فرض کنید استصحاب رو میخواید جاری کنید در همین دو تا، همین مثالی که ما زدیم همین الان، شما یقین دارید یکی از این دو تا ظرف نجس شد، یقین دارید سابقه اولی طهارت بود، قبلا یقین به طهارتش داشتی، حالا شک کردی که این نجس اونجا ریخ یا نه، شما در اینجا استصحاب میکنید طهارت را. استصحاب میکنید طهارت را یعنی چی؟ یعنی ما این شیء مشکوک کد طهاره را متیقن و طهاره قرار دادیم. معنیش اینه ما میگیم به ظرف دوم میگیم اینم سابقه طهارت داشت، سابقه طهارت داشت، الان نمیدونیم اون نجس افتاد اینجا یا نیفتاد، سابقه طهارتش استصحاب طهارت کن، یعنی این مشکوک و طهاره دوم را هم به منزله متیقن و طهاره قرار دادیم. درست شد؟ تنزیل واقع کردیم. حالا اینجوریه، این دوتا واقع تنزیلی شما با واقع وجدانی شما که علم دارید که نجاست واقع شد با هم در تعارضه، چون واقعیت تنزیلی شما با واقعیت وجدانی شما در تعارض است، لذا اینجا اصل جاری نمیشه، اصل جاری نمیشه، چون تنزیل واقع تنزیلی با واقع وجدانی در تعارض قرار میگیره و همدیگر رو نفی میکنن و اینجا اصل جاری نمیشه. خب همینجا یک مثالی برای مرحوم نائینی میزنیم، ببینید چی میشه. دو تا آب هست، یقین دارم دو تا مایع است، یقین دارم یکیش بوله یکیش آبه، یکیش بوله یکیش آبه، یقین دارم علم اجمالی. من با احدهما وضو میگیرم، با احدهما وضو میگیرم، درست شد؟ خب علم اجمالی به بول بودن احدهما داری یا نداری؟ خب شما حالا دو تا مشکل داری، با دو تا مطلب روبرو میشید. یک، آیا وضوی که گرفتی میشه باش نماز خون یا نه؟ شما با احد المایه این وضو گرفتی میشه نماز بخونی یا نه؟ وضو حالت سابقش عدمه، نمیدانی با این مایه ای که وضو گرفتی واجد شرایط بود، لذا وضو تحقق پیدا کرد یا تحقق پیدا نکرد. اصل عدم اتیان به وضو هست، استصحاب، استصحاب میکنید عدم الوضو را، هست یا نیست؟ یعنی چه؟ یعنی این وضوی تو تنزیلن وضو نیست، من شارع او را وضو نمیدانم، هست یا نیست؟ خب حالا دوم، آیا این وضوی گرفتی دستت پاکه، دستات پاکه، نجسه؟ ببینید پاکه یا نجسه؟ اگر بول بوده است که نجسه، اگر آب بوده پاکه. قبل از این که وضو بگیری اعضای وضو پاک بود یا نجس؟ پاک بود. حالا هم استصحاب طهارت میکنه، استصحاب طهارت میکنه بعد از وضو. بله بعد از وضو استصحاب طهارت میکنه، چون نمیدونی که با بول وضو گرفتی یا با آب، بنابراین استصحاب طهارت یاد میکنی. این استصحابش درسته یا نه؟ استصحابش درسته دیگه. پس بنابراین هر اینم تنزیل میکنی منزله واقع دیگه، نمیدانی دست نجس است یا نه، لا تنقض الیقین به شک، میگوید او را تنزیلا بگو پاک است. پس در وضو میگفت تنزیلا وضو نیست، در اینجا تنزیلا پاکه، درسته؟ خب واقعش اینه که اگر او بول نبوده برای چی وضو باطل باشه؟ نمیشه استصاب که همه فقها میگن جاری میشه. بعد حالا بنابر این شما اینجا هر دو استصابت واجد شرائط است، همه ارکان استصاب دارد، جاری هم میشه، هیچ مشکلی هم ندارد. و حال این که اگر خوب دقت کرده باشی اینها متلازمه اینن، اگر بناز وضو باطل باشه پس معلوم میشه آب نجس بوده، مایه نجس بوده، اگر طاهر بوده باید وضو درست باشه، اینا که متلازمه اینن. چجوری شد که ما در این متلازمه دست برداشتید؟ گفتید نه استصحاب جاری میشه، هیچ مشکلی ندارد، هیچ مشکلی ندارد، هر دو استصحاب جاری میشه. و حال اینکه اگه به واقع نگاه کنی با اون علم وجدانیتون متنافی دارد. بله، شما واقع تنزیلیتان با واقع وجدانیتان در تنافیست، خودتان میگید اشکالی ندارد، خودتان میگید اشکالی ندارد، استصحاب جاری میکنید مشکلی ندارد. و حال اینکه واقع تنزیلیتان تنافی دارد با واقع وجدانیتان که علم اجمالی دارید، پس بنابراین همیشه تنزیلی با وجدانی اگر در تضاد بود مانع جریان اصول نمیشه، خودتان در این مثال اصل جاری میکنید و هیچ مشکلی نداره. اصل مثبت اینه که شما یک اصل جاری بکنی یک نتیجه دیگری بگیری، ما اینجا هر اصلی که جاری کردیم نتیجه خودش رو گرفتیم. که چیه؟ او کار نداریم، اصلا ما میخوام بگیم وضو من درست بوده یا نه، میگیم نه درست نیست، از نو بره با یک آب دیگری وضو بگیر. خب بله، حالا انائه نیست که ما میخوام وضو بگیریم، ما کار نداریم اونا نجسه یا نه، ما اگه خواستشیم استفاده کنیم استفاده دیگه استفاده نمی کنیم، یعنی اگر از هر دوش خواسته باشیم استفاده کنیم استفاده نمی کنیم، اون منافات پیدا با علم اجمالی نمی کند. ولی در این حال شما استصحاب جاری می کنید در اطراف علم اجمالی، هیچ مانعی هم نمی بینید. پس بنابراین این که اصل تنزیلی اینطور است، اصل غیر تنزیلی آنطور دیگر است، فرق بین اصل تنزیلی و غیر تنزیلی وجود ندارد. مهم این است اگر مخالفت قطعیه پیش آمد یقیناً از جاری نمیشه، و اگر مخالفت قطعیه ای نبود از جاری میشود بلا اشکاله. و اگر ما که چی؟
مثلا واقع وجدانی یعنی ما میدونیم که این ها تمیزه، درسته؟
خب بله، واقع وجدانی یعنی همون چیزی که علم داریم، همون حرف که شما می یعنی علم داریم دیگه، میشه حجت قطعی، حجت عقلی میشه. بنابراین اساس همینجوری باید بگیم جریان اصول فرقی بین تنزیلی و غیر تنزیلی ندارد.
جواب آقای
نائنی
شده، جواب
نقضی هست. بله، جواب نقضی، میگیم اینجا خود چی هستش. و ثانیاً اصلا ما اگر به عرف و عقلا مراجعه کنیم در موافقت قطعی، موافقت قطعی رو واجب خیلی نمیدانن عقلا، ولی مخالفت قطعی رو حرام میدانن. آنچه که مخالفت قطعی حساب میشه نباید بشه. هازا تمام الکلام در رابطه با این که آیا اصول در اطراف علم اجمالی جاری هست یا نیست. بحث بعدی که شروع میکنیم تنبیهات باب اشتغاله. صاحب کفایه اموری را به عنوان تنبیه ذکر کرده اند و انشاءالله یکی پس از دیگری گفته میشه تا ببینیم که نتیجه به کجا میرسد. ما در باب باب اشتغال نظرمان این است، اصول اجمال، اصول در اطراف علم اجمالی اگر مخالفت قطعی نشد، البته گاهی از امور مهمه است که اصلا شارع به ترکش راضی نیست، اونجا که اصلا اصل جاری نمیشه ثبوتا و اثباتا، آنجایی هم که مسئله خیلی مهم نیست و باز علم اجمالی به اصل تکلیف بازم براعت به اصلی جاری نمیشه، اونجایی که ما علم اجمالی داریم به حجت شرعی و باز مسئله مهم باشد بازم میگیم از جاری نمیشود، ولی جایی که علم اجمالی به بیانه شرعی و حجت شرعی داریم ولی مطلب از مطالب مهمه نیست، ممکنه مصلحت تسهیل و امثال اینها جایگزین مصلحت واقعی بشود، اینجا ثبوتاً مانعی ندارد ترخیص در اطراف علم اجمالی و جریان اصول عملیه، منتها در مقام اثبات دلیلی نداریم جز عرف عقلا. عقلا برای حرمت مخالفت قطعیه میگن نمیشه، حرمت دارد، مخالفت قطعیه نباید بکنی، اما نسبت به موافقت قطعیه عقل میگوید لازم است، ولی عقلا که کارشون مسامحه است میگن نه بابا این مسئله خیلی موافقت قطعیش معلوم نیست وجود داشته باشه، لذا موافقت قطعیش لازم نیست، یعنی احتیاط لازم نیست، در بعض الاطراف از جاری کردی مانعی ندارد. این بحث اصلی ما بود، حالا وارد تنبیهات بشیم. سلام علیکم.